خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم که برنامه اخباری آزادی را به شما پیشکش میکنم. امروز 25 آگوست است. نظر به سه گزارشی برنامه. تاجیکستان پناهجویان افغان را به طالبان سپرد. سازمان ملل از حکومت خواسته است پناهجویان را به افغانستان نراند و جان آنها را در خطر نگذارد. دهه‌ای در شهر تورسون‌زاده که مردان آن را ترک کردند و ساکنانش اکثراً زنها هستند. زنان میگویند شوهرانشان را سالها نمی‌بینند.
اخلاقی تو تی سه تی بچه‌ش رفته گی، مسافیت مونده گی.
ساکنان یک دهه در پنجکن شرکتی چینی را که به استخراج طلا مشغول است، به زهرآلود کردن طبیعت اطراف متهم می‌کنند.
دو تا فرزندم هم یک تیش کسل شوش یک تیش راه نفس هر دیشان میسلفه تابستانم حال همین سال تابستانش کتی میسلفن همون
ادامه برنامه. سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است گریزه ها را به افغانستان نراند و جان آنها را در خطر نگذارد. کمیساریت عالی سازمان ملل روزی 25 آگوست با نشر یک بیانیه گفت به کشورشان برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده، جان آنها را زیر خطر میگذارد. منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند در یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. در اظهارات نهاد آمده است با وجود دخالت آنها روزی 23 آگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادر آنها به افغانستان برگردانده شدند. بعدی به قدرت رسیدن طالبان هزاران پناهجوی افغان از ترس جان خود به تاجیکستان گریختند. فعالیت یک کارخانه چینی که در پنجکین به جستجوی طلا مشغول است خشمی ساکنان محلی را به بار آورده است. ساکنان شرکت را به زهرآلود کردن محیط اطراف با استفاده از محلول های شیمیایی متهم می کنند. آنها بارها به حکومت تاجیکستان نامه نوشتند که به دادشان برسد. فرزان محمدی به این دهه رفت و عرض ساکنان را شنید.
دهه خومگران شهر پنجکن تا 25 سال پیش به گفته ساکنان طبیعت زیبا و آب و هوای مصفا داشت، ولی بنیاد شدن کارخانه عظیم طلاشویی در اطراف آن این همه را زیان‌آور ساخته است. به ادعای ساکنان بعد چند سال فعالیت این کارگاه وضع سلامتی خود و اطرافیان را بد حس کردند.
دوری زهرناک است، در همون زواد می اندازد برای جدا کردن طلا. سیانید گفتگی، همون سیانید خلق بسیار زیونی اولام دارد.
دو تا فرزندم هم یک تیش کسل شوش یک تیش راه نفس هر دیشان می سلفت تابستانم حال همین سال تابستانش کتی می سلفن همونو.
به نزدیکی 50 سر چاروای خورد در نپالاش که به مرد کسی نمی پرسد مردمه.
بحثی باشندگان اینجا با شرکت 4 سال پیش شدیدتر شده است. شرکت تصمیم گرفته است که در جانب دیگری دهه در حدود بیشتر از 6 هکتار یک پالایشگاه نو بنیاد کند. ساکنان میگن این حالت وضع آنها را دشوارتر می سازد.
همین سال این پالایشگاهی که حاضر شد می ترکاند. اقلا یک خبری ندارد که یک خبر رساند که آگاه کرن نشده کار که حاضر من اینجا می ترکانم. در تریزه افتی زمین لرزد. در جمعه شخمشیم یکم مراجعت یکم کسی به این آبان نمی گیرد.
زهر آمد تا پشتید خانه من فرض کریم. اون طرفش برداشت، این طرفش به اون زهر تاثیر نمی رسانند می. من بین این پالایشگاه حاضر 200 متر بین قشلاق با 200 متر این همیش زهر هوا ویرون مردم همه ناسالم.
مسئولان این کارگاه وعده دادند که 47 اویله این دهه را که به پالایشگاه نو نزدیک زندگی میکنند به دیگر زمین این شهر کوچوند.
لایه با تمام ساختاری دولتی هماهنگ کرده شده است و همه این لایه ها خلاصه اکولوژی دارای خلاصه اکولوژی است. 10 عدد ماشین های آبپاشی برای کم کردن چنگ غبار کار میکنند.
کارخانه مشترک زرافشان در ناحیه پنجکن و در بالای یکی از کمربندهای زرخیز جهان در آسیای مرکزی جایگیری شده است. از آخر سالهای 90 تا سال 2007 اکثریت سهمیه‌های این کارخانه به شرکتی بریتانیایی کامون ویلز بریتیش مینرال التد تعلق داشت. بعداً آن را شرکتی چینی تولید طلایی زیجین خرید. حالا 70% سهمیه این کارخانه به چینی‌ها تعلق دارد و 30%ش مال تاجیکستان است. بغیر از طلا در آن فلزات گرانبهای دیگر نیز استخراج می شود. در یک دهه اطراف این کارخانه حدود 200 آیله و قریب 1000 نفر زندگی می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری پنجکنت.
ادامه برنامه. ساکنانی دهه در شهری تورسونزاده میگویند که 80% مردان چون ترک وطن کردند و بار زندگی به دوش آنها افتاده است. شوهرانی برخی این زنها را طلاق دادند، ولی شوهرانی اکثر سالها باز در روسیه کار و زندگی میکنند. تنها در این دهه مردانی سال خورده ماندند که توانی رفتن به مهاجرت را ندارند. همکارم نگاره فضل‌الدین به این دهه رفت و با ساکنان آن صحبت کرد.
صدقت خلوبای 38 ساله ساکنی دهه خورم زمینی شهری تورسونزاده است. او سالها شوهر ندارد و یگانه دخترش را به تنهایی بزرگ میکند. دهه‌ای که او زندگی میکند اکثر زنها سرنوشت همسان دارند. برخی از شوهران طلاق گرفتند، ولی شوهرانی اکثر سالها باز در مهاجرت مهنتی هستند.
من خاتون قزا بلا اشتهی من یاسیو قزله خاتون قزله
من با زنهای کار میکنم که بعضی از شوهر دارند، برخی اش ندارند. اویله های هستند که در روزگارشان نارسایی و کمبودی دارند. ما رفته مرد کاری میکنیم و من تلاش میکنم که پول زنها رو سری وقت از دهقان گرفته دهم.
وقتی که براد و شلگه حرکت قلم من که یتشب نرسلرنی اولی بیرشگه.
اکثر زنهای دهه خرم زمین در کشزارهای کشاورزانی محلی کاری موسمی پیدا کردند، با معاشی کم ولی یک شغل برای زندگی. صداقت رهبری این گروه زنها را بردوش دارد. میان زنها و صاحبان زمین های کشاورزی میان روی میکند.
خاتون قزا بلا ایشش جایی که گن آسان بومگن.
با زنها کار کردن آسان نیست. جایی میشود کار دشوار میشود. داخل آب میشویم. در گرما و سرما و زیر باران کار میکنیم.
سوقه یامگرگه اسقه ایششمز با.
زهره توشوه زیر دستی صداقت است. شوهری او سالها باز در روسیه است.
یک دختر دارم. او رو هم به کشتوکاری پیاز جلب کردم. برابری خودم کار میکند. هم کاری صحرا و هم کاری روزگار رو هر دو پیش میبریم.
در کشزارهای این دهه اکثرا زنها مشغولی کرند. بیشتری مردانی پیران سال سرابانی کلین و نبیره هایشون شدند.
یکلا دوتای سیتای بچه شد را تگی. موی سفید اومان بگی توی زندگی کردن در کار یعنی نبوگی رسی رفته که اومده اینجا کار کردن نمیخواهد میدوند که اینجا کار بسیار های اینجا بگی یک کار میکنه یک زواد کار میکنه میبخواه.
پسر این مردی 67 ساله نیز با مهاجرت میرود.
خب من یک بچه هم خود میدونم که 7 سال شد رفت
صداقت و زنهای دیگر این دهه روسیه را مکانی به آسانی در یافتی کار و معاش می دانند. آنها امید ندارند که مردهای در مهاجرت بوده ای دهه به این آسانی کار زمین را دوباره بردوشت گیرند.
من
سال اول نیست که زنها در صحرا مهنت می کنند. شاید 5-7 سال شده باشد.
تیل آلدن بگم و بارد بنرسه.
نزدیک به 50% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می دهند. اکثر مردان تاجیک با دلیل بیکاری در وطن برای کار به روسیه می روند. حدود 1 میلیون تاجیکستانی در روسیه مهاجرند که بیش از 70%شان مردانند.
ادامه برنامه. پس از بیرون شدن شرکت های کشورهای غربی از بازار روسیه، مقامات روس تلاش دارند به جای آنها شرکت های داخلی را فعال کنند. خبرنگار ریترز پس از دیدن کارخانه استحصالی اوتوموبیل های لادا میگوید و از آن طور نیست که مقامات روس تصویر میکنند. کیومرسی حتی تفصیلات بیشتر دارد.
با گذشت 6 ماه از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، بزرگترین کارخانه تولید اوتوموبیل روسیه، افتاواز، برای نجاتش تلاش دارد. در ماه مارس کارشریک فرانسوی افتاواز شرکت رنو روسیه را ترک کرد و باعث قطع شدن استحصال اوتوموبیل در این کارخانه گردید. ابتدای تابستان امسال حکومت روسیه گفت تولید ماشین در افتاواز که 42 هزار کارگر دارد احیا می شود. در همین حال سرنوشت 3200 کارگر شعبه افتاواز در شهر ایژیوسک روشن نیست. ماموریت افتاواز حاضر بود است با کارگرانی که به قطع همکاری موافقان 200 هزار روبل جبران یک دفعه نپردازد. هفته گذشته الکساندر کنیازف جبران پولی گرفت و از کار در شعبه افتاواز در ایژیوسک دست کشید.
برای من بهتر می بود که صرف نظر از جدول نامنظم کار و کمبود قسمای احتیاطی در این کارخانه می موندم. من مخصوص برای کار در اینجا کارکرد فلزات در تولید اوتوموبیل را آموختم. اما حالا درک می کنم که نیاز بزرگ به دانش و مسلک من نخواهد بود. اگر کار از آغاز شود هم میزان تولید ماشین و احتیاج به متخصصان مثل پیشتر نخواهد بود.
کنیازف در یک کارخانه همین شهر شغل با معاش 45 هزار روبل پیدا کرده است. معاون سروزیر جمهوری ادمورتیه روسیه تاتیانا چوراکوا میگوید کارخانه مشهور تولید اسلحه کلاشنیکوف علکه 100 کارگر افتواز را با شغل دائمی تامین کرده است.
در 6 ماه گذشته تامین شهروندان بی شغل با سرعت پیشرفت کرد. این روند در تمام گوشه های کشورمون جریان دارد. شماره جای های خالی کاری افزایش یافته است. در ادمورتیه 5000 نفر بیکار است که اکثرا در ایژیفسک به سر میبرند.
در جواب به نامه ریترز درباره شماره اختصار شده ها در شعبه ایژیفسک، کارخانه افتواز معلومات نداد، ولی تاکید کرد که روزی 29 اوگوست در شعبه این شهر اولین اتومبیل الکتریکی روسیه به نام الارگوس راه اندازی می شود. وزارت اقتصاد روسیه هم از دادن توضیحات درباره سرنوشت کارگران ساحه ماشین سازی روسیه خودداری کرد. در 6 ماه گذشته شرکت های جهانی تولید اتومبیل به مانند فولکسواگن، نیسان، هیوندای، میتسوبیشی و ولوو کار در روسیه را متوقف نموده، کارگرانشان را به رخصتی فرستادند. شماره آنها به 14000 نفر برابر است.
ادامه برنامه. در تاجیکستان سال هاست که بحث خریدن لباس های مکتبی ادامه دارد. تعدادی از والدان میگویند مکتب ها با شرکت و کارخانه های علاهیده شرطنامه دارند و لباس یگانه بسیار گران و خرید آن برای خانواده های سرفرزند میان شکن است. محمود جان رحمت زاده از کلاب گزارش تهیه کرده است.
فیروزه عبدالویوا بابت لباس مکتبی با کارخانه دوزندگی بحث دارد. او برای فرزندانش کیها لباس گرفته است. اما در مؤسسه تعلیمی رقم 36 شهر کلوب او را مجبور کرده اند که از کارخانه دوزندگی رسید آورده نشان دهد. این حالت مجبور کنی از سوی مکتب او را در دوراه مانده است.
مجبورم که من امده گوداگ من خیفت من بزرگ گرفتردم پیشکی بازی بردمش چه چی را دادمش که گفته که چی که اگر که چک نیاری طلبه را قبول نمیکنیم.
معلوم می شود که مکتب ها با کارخانه دوزندگی کپیرت ریشهر شرطنامه بسته اند. والدین وظیفه دار شدند که تنها از اینجا لباس مکتبی خرند. هرچند در شهرداری گفتند این کار مجبوری نیست. اما پدر و مادران می گویند که در مکتب ها از آنها رسید طلب می کنند.
یکی همون دیرکتر مکتب میگه که چیز سفرفکه چی بگیریم بیارین همون چک بگیریم میگن ما هم بالی گفتم که مثلا تو را کده سیم که همون پشکه همون سوله گذاشته شنو پشیدان بگیرن بعد با تو شرطه شیدان هم همی خیل نیکو مرده حوض بگردونش بگر که برا چک بیار برا چک بیار مناسبتی ما قطعی و دیرکتر مکتب چی میشود؟
کارخانه کپیراتر با 52 مکتب شرنامه بسته است. چون این قرارداد را مکتب های ناحیه واسه و باختر با دوزنده های باختر و سلطان کبیر بستند. ولی فرق کلاب با آنها چون این است که تنها در اینجا رسید طلب کرده می شود. این حالت تا 3 سال اخیر خاصی کلاب گشته است. والدین هم شکایت می کنند که در صورت نبودن رسید فرزندان آنها را به مکتب راه نمی دهند.
همه مجبور کرده نمیشه برای همه فرزند ده بگیر نداره شرایط نداره امکانیت نداره برای همه ما مجبور نمیکنیم اما شخصا ما هیچ کس مجبور کرده نمیتونیم.
هر سال در تاجیکستان اول سپتامبر مؤسسه های تعلیمی در خود رو برای خوانندگان باز میکنند. پیش از آغاز درس ها بحث لباس در منطقه های گوناگون کشور داغ میشود. ساکنان میگویند تلاش میشود از این معرکه شرکت و صاحبکاران معین فایده خوب به دست دارند.
پایان برنامه. خبرهای بیشتر و نو رو در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید و بخونید. خدا نگهدار. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا از برگزاری رای پرسی در منطقه های اوکراین هشدار داد. روسیه ممکن است تا آخر هفته جاری از برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب کردهش در اوکراین خبر دهد. در این باره مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی جان کیربی اطلاع داد. با اطلاع دریافتی ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که مسکو نتیجه های رای پرسی را تقلب و اعلان خواهد کرد که ساکنان حدودهای غصب شده از پیوستن به روسیه جانب دارند. آخر ماه فوریه امسال روسیه قریب تمام ولایت لوهانسک، اینچنین قسم زیادی دنیتسک، خرسون و زاپاروژه اوکراین را غصب کرد. رهبران دست نشانده روسیه در حدود ولایت های مذکور بارها از آمادگی برای پرسی خبر دادند. بنا به نقشه پیشکی این رای پرسی ها باید ماه سپتامبر برگزار شوند. زلنسکی گفت در صورت برگزاری رای پرسی ها احتمال گفتگوها با روسیه کاملا از بین می رود. روسیه آمادگی جنگی پایگاه های نظامیش را در تاجیکستان و قرقیزستان بالا می برد. در این باره سرگی شایگو وزیر مدافع روسیه روز 23 آوگوست در صحبت به رسانه ها خبر داد. از جانب خود آمادگی جنگی پایگاه های نظامی را در تاجیکستان و قرقیزستان برای احتمال وضع بحرانی بالا می بریم، گفت شایگو. و ایلاوه کرد وضع افغانستان که آنجا سازمان های بین المللی تروریستی به مانند داعش و القاعده فعال شدند برای آسیای مرکزی تهدید جدی به حساب می رود. شایگو افزود مسکو همه تلاش های بین المللی را برای تنظیم وضع در افغانستان جانب داره و برای تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی چاره جویی می کنند. ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده مسائل مهاجرت و حفظ حقوق را بررسی کردند. با اطلاع وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، رحیمزاده گفته است که خطر سازمانهای تروریستی در شمال افغانستان باقی است. سفیر عبدالدایف روز 22 آوگوست همچنین با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صادق امامی ملاقات و آینده رشد همکاری های دو جانبه از جمله حفظ حقوق انسان، مسائل نزد مرزی و همکاری های منطقه‌ای را بررسی کرد. تاجیکستان و قرقیزستان 987 کیلومتر مرز مشترک دارند و بخشی از آن نامعین است. گاگا در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه رخ میدهد که جانب ها همیشه در سرزدن آن همدیگر را عیبدار میکنند. ژنیشبک تالگربیکوف وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد دارد که بعضی از امتیازهای دو پرزیدنت پیشین بیکار کرده شوند. در طرح قانونی که وی تهیه کرده است آمده است مبلغ گذاری محافظت دولتی و حق استفاده خدمات کامونالی دو پرزیدنت پیشین بیکار گردد. وکیل همچنین پیشنهاد کرده است پرزیدنت های پیشین از استفاده استراحتگاه یا دچه های دولتی و خدمات علاقه محروم گردند. وی برای نمونه از ترکیه و کره جنوبی مثال آورد است که پرزیدنت های پیشین چنین امتیازی ندارند. سارانبای ژنبکوف و روزا اتومبایوا در قرقیزستان مقام پرزیدنتی پیشین را دارند. با آنها محافظت یک عمره دولتی، استفاده استراحتگاه دولتی، پرداخت 75% معاش زمان پرزیدنتی، اینچنین استفاده رایگان علاقه موبیلی داده شده است. آزاد بکتروف از مدیری شرکت کز ایران ویگاتسی برکنار شد. رسانه ها از وی داماد نورلان نگمتولین رئیس پیشین پارلمان قزاقستان نام میبرند. بکتروف سال 2014 مدیر شرکت مذکور تعیین شده بود. پیشتر شرکت کز ایران ناویگاتسی را در غصب ریدری و تلف 14 میلیارد تنگه عیبدار کرده بودند. بعد حوادث خونین ماه ینور قزاقستان چند مقامدار که آدمان نزدیک پرزیدنت پیشینی آن کشور نورسلطان نظربایف عنوان می شدند از مقامهای خود برکنار گردیدند. وزیر خارجه روسیه در رابطه با مرگ 14 قرقیزستانی در صدمه نقلیات در ولایت اولیانوی روسیه اظهار همدردی کرده است. در این باره سفارت روسیه در قرقیزستان خبر می دهد. ضمناً روز 23 آوگوست جسد قرقیزستانی های در صدمه نقلیات در ولایت اولیانوی روسیه فوتیده را به قرقیزستان آوردند. رسانه های محلی می نویسند به پیوندان فوتیده ها از بنیاد پرزیدنت قرغیزستان بیشتر از $3,700 داده می شود. صادر جبروف پرزیدنت قرغیزستان در رابطه با فوت 14 شهروند این کشور در روسیه مراجعت نامه نشر کرد. جبروف به نزدیکان فوتیدگان اظهار تسلیت و اینچنین 23 آوگوست را در قرغیزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. در ولایت اولیانو روسیه در نتیجه یک صدمه 16 نفر فوتید. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان خبر داد که 14 نفر از این فوتیدگان شهروندان قرغیزستان بودند. 3 قرغیزستانی دیگر در بیمارستان بستری هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای این صدمه را نشر کردند. به نوشته های کاربران ماشین باربر به مسافربری برخورد است که کنار راه می ایستاد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان سال هاست که بحث خریدن لباس های مکتبی ادامه دارد. تعدادی از والدان میگویند مکتب ها با شرکت و کارخانه های علاهیده شرطنامه دارند و لباس یگانه بسیار گران است و خرید آن برای خانواده های سرفرزند میان شکن. مقامات میگویند لباس یگانه حتمی و استحصال داخلی برای جامعه و اقتصاد کشور خوب است، اما مجبوری نیست که تنها از یک شرکت خریده شود. ماشاءالله عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. دلاور ساکن ناحیه رودکی 4 فرزند مکتب خوان دارد. او در جستجوی لباس ارزان‌تر به نمایشگاه سر شماری دوشنبه آمده است، اما با گفتش چیزی مناسب به جایش نمی‌یابد.
ای نه توی نمی یگ ای نمی چورمش یگ دمیرم نمی یگ گودل نمی 1000 پوپشامش میگه 1000 ما 4000 سومون ای کجا چیکو کنه بعد چخه بخونم ما چیو.
ارزش یک شیم و کاستیم کودکان در پایتخت وابسته به اندازه و صفت از 150 تا 650 سومونی است. اکثر اویله ها در تاجیکستان کمش از 2 تا 4 فرزندی مکتب خوان دارند. 2 فرزندی امون قلندرف ساکن پایتخت در مکتب می خوانند و او لباس را از کارخانه نساجی تاجیک می خرد و سببش را چنین گفت.
برای مکتبش ها خوب است، هم نفع دسترس است، هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی کارخانه وطنی فکری من بسیار یوری کلون می شود. ما این کارخانه استیاد اسیل نسانی توجه خیلی شرط اومد دارد. هر سال بودکه ما از همیجا لباس می خرند. دختش بهت خوب است. شخصا از همیجا تا 300 سومون خوب است. کرتا، گالستوب، مثلا کاستیم برو.
خریدن لباس مکتبی به فرق از شهر و ناحیه ها در پایتخت فرق دارد. بعضی از مکتب های شهر دوشنبه به خصوص لیسه و گیمنازیه ها لباس مکتبی را از شرکت های خصوصی نیز می گیرند. نگرانی بعضی والدان از آن است که صفت لباس ها چندان خوب نیست. پسر دلشاد یک ساکن پایتخت امسال با یکی از گیمنازیه های شهر دوشنبه به صنف یکم قبول شده است و با آنها گفتند لباس را از شرکت نیو ایر خریده چک یا رسید را به مکتب سپارند. مسئولان اجانسی تاجیک استاندارد اعتراف میکنند که فعلا متاهای وطنی برای دوختن لباس های مکتبی موافق نیستند و اکثر آن را از خارج میارند. از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدان حق انتخاب لباس را برای فرزندان داشتند و آن را اساسا از بازارها می گرفتند، چون ارزان تر است. سالهای اخیر از والدان طلب می شود که لباس را از شرکت های وطنی بگیرند و بعضاً چک یا رسیدش را پیشنهاد کنند. مورد های مجبوران خریدن لباس های مکتبی بارها صدا داده است. جلال الدین امیروف یک مسئول وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت
یعنی خواننده اختیار دارد. او می تواند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند، می تواند که از مغازه خریداری کند، می تواند که همین لباس را برود در یگان اتلی نزد خانهش فرمایش دید. یعنی منظور این است که لباس لباسی وطنی باشد، پخته بودن و تازه بودن و زیبا و شینم بودن خودش رو داشته باشد. یعنی لباسی نباشد که گفتیم که سینتتیکی باشد، از خارج آمده باشد.
در هر صورت حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوقی مردم دانستند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی لباس‌های مکتبی را تجارت یک گروه از منصبداران و یا پیوندان آنها می‌نامند، چیزی که مقامات رد می‌کنند. در تقریبا 4000 مکتب تاجیکستان زیاد از 1,000,000 کس می‌خوانند.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
هزاران مهاجر از آسیای مرکزی که برای کارهای موسمی به بریتانیا رفتند از شرایط کار در آنجا خوشحالند، ولی نه از مزد کار. آنها میگویند حق زحمت در نیم سال تنها برای خراجات زندگی میرسد و بس. عین زمان مهاجران از حساب مردم محلی پشتیبانی یافتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پس از بیرون شوی بریتانیا از اتحاد اروپا، هزارها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای کار موسمی در این کشور امکان یافتند. صاحبان خواجگی‌های کشاورزی بریتانیا میگویند اگر امسال نیروی کاری از خارج نآورند، حاصل میوه و سبزیجاتشان در کشور و باغ‌ها نابود خواهد شد. حکومت بریتانیا تصمیم دارد امسال برای جمع‌آوری میوه و سبزیجات به 40,000 مهاجر کاری روادید یا ویزا دهد. در این رویخط تاجیکان به نزدیک از 1,000 اجازه کاری موسمی بعد از اوکراین، روسیه، بلغارستان و بلاروس در جای پنجم قرار دارد. یک مردی کار 25 ساله ازبک در منطقه میلتون برای رادیو آزادی گفت در روسیه به حساب میانه ماه برابر $500 آمریکایی معاش می گرفت. در بریتانیا $1,500 می گیرد. این جوان از ولایت مرغلان ازبکستان افزود در روسیه خوف داشت که کاردهنده پولش را نمی دید، اما در بریتانیا زیر حمایه قانون است. اما مهاجری دیگری که نخواست نامش آشکار شود و رقه معاشش را به رادیو آزادی نشان داده، تاکید کرد که در یک هفته ماه آوگوست و پس از پرداخت بیمه ملی $380 گرفته است. از این پول $72 را برای جای اقامت گرفتن. آن یک حجره خردی در داخل وگانی است که صاحبان خواجگی‌های کشاورزی فراهم می‌آورند. پژوهشگر انگلیس کریستوفر اسلان الکساندر سالهای زیادی را در آسیای مرکزی سپری نموده، در این باره چند کتابی هم نوشته است. او با این گفته مهاجر تاجیک موافق است. وی میگوید
کمبریج شهری گران نیست. در مقابل 1,500 فونت استرلینگ شما می توانید که منزل را با 3 حجره خواب و تشناب و اجاره گیرید و 6 نفر آنجا اقامت کند. اما دوستان مردکار من تقریبا همان مبلغ را پرداخت نموده 6 نفر در واگن به سر می برند. به فکر من چنین حال خوب نیست. من از قانونگذاران طلب می کنم که شاید قانون را عوض کرده شرایط کاری مهاجران را بهبود بخشند و کاردهندگان وادار شوند که منزلی ارزان تری برای زیست مهاجران فراهم آرند.
الکساندر از وکیل مردمی این منطقه درخواست نمود است که مسئله را در میان گذارد، اما یک گروه خردی از مردکاران منتظر حل رسمی مسئله نشدند. آنها ظاهرا خلاف شرطنامه کاری در خواجگی کشاورزی را کنار گذاشته با امید معاش و شرایط بهتر به شهرهای بزرگ رفتند. به قول همصحبت رادیو آزادی این عمل مهاجران را از چارچوب قانون خارج کرده به کاردهندگان ناپاک امکان میدهد از آنها سوء استفاده نمایند. این دانشمند دائما به عیادت دوستانش از آسیای مرکزی رفته تلاش میکند مهمان نوازی مردم این منطقه را جبران کند. وی گفت
من دریافتم که اینجا من میزبان هستم و آنها مهمان. کوشش میکنم که حتی در کارهای میده‌چوده به مهاجران کمک رسانم. مثلا به آنها نشان میدم که چگونه کارت خرید غذای ارزان را در فروشگاه ها به دست آورند. آنها را با مکانهای زیبای شهرمان آشنا میکنم. آنها را به فروشگاه های ارزان میبرم. خلاص حالا همین کارها را انجام میدهم.
برنامه دعوت به جمع‌آوری حاصل کشاورزی در بریتانیا کمش 2 سال دیگر ادامه خواهد داشت و ساکنان جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها خواهند توانست که برای کار به آنجا سفر کنند. ولی شمار زیادی از مهاجران از آن نگرانند که در دوام 6 ماه کار در بریتانیا چیزی بیشتر از خراجاتشان به دست خواهند آورد یا نه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنا به نوارهایی که تازه نشر شده، نمایندگان طالبان ساکنان را در پنشهر به اتهام داشتن سلاح دستگیر و تحقیر و مسخره می‌کنند. به نظر می رسد ویدیوها توسط یک از افراد مسلح طالبان گرفته شده است. در این نوارها ادعا شده است که این افراد به گناه داشتن سلاح غیرقانونی بازداشت شدند. اما مهمترین بحث رفتار تحقیرآمیز طالبان با ساکنان ملکی است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بحث های مطرح شده در شبکه های اجتماعی این است که طالبان با افراد دستگیر شده خلاف همه قانون های بشردوستانه و بین المللی رفتار کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در این باره بر رادیوی آزادی گفت هر کس سلاح غیرقانونی نگه دارد از سوی نیروهای امنیتی دستگیر می شود. با گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان، آنها با همه نیروهای امنیتی خود گفتند که به کسی بدرفتاری نکنند. طالبان چندین بار پیش از این وعده داده بودند کسانی را که با مردم بدرفتاری می کنند بازداشت خواهند کرد. عملکردهای طالبان در این ویدیو نشان می دهد که افراد این گروه با بدرفتاری های خود ادامه می دهند. رادیوی آزادی تلاش کرد با اعضای خانواده افراد بازداشت شده در پنشهر تماس بگیرد، اما موفق نشد. چند ساکن منطقه تایید کردند که یکی از آنها معلم است. صبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر نوشته است طالبان پس از شکست های پی در پی نیروهایشان ده ها غیر نظامی را در پنشهر به اسارت گرفتند. آقای احمدی افزود طالبان همچنین بیش از 10 خانواده را در 2 منطقه پنشهر از خانه هایشان بیرون کردند. طالبان در این مورد به پرسش های رادیوی آزادی پاسخ ندادند. عملکرد طالبان در حال است که روزهای اخیر جنگ ها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنشهر زیاد شده است. اخیرا رهبری طالبان برای پنشهر مسئولان نوی نظامی تعیین کرد. نیروهای جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود 1 سال است که با طالبان می جنگند. این اولین نوار ویدیویی نیست که رفتاری بدی طالبان را با مردم نشان می دهد. قبل از این نیز نواری به این مانند نشر شده بود، اما طالبان آن را رد کرده بودند. در یک نوار ویدیویی دیگر که مکان و زمان دقیق ثبت آن معلوم نیست، فرد با آثار لت و کوب در بدنش دیده می شود. او ادعا می کند که سرباز نیروهای حکومت پیشین است و طالبان او را به دلیل کار کردن با نیروهای خارجی لت و کوب کرده اند. این ویدیو را هم طالبان نه رد و نه تایید کردند. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان اوفی بین الملل در گزارش های علاهیده خود گفته بودند که طالبان شماری از مقامات و کارمندان نهادهای امنیتی حکومت گذشته را بازداشت و کشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا شام سه‌شنبه 23 آگوست اعلام کرد که پایگاه های نیمه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در سوریه هدف حمله هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این نهاد در خبرنامه گفته است که نیروهای ارتش آمریکا با دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله هوایی دقیقی را در دیر از ظهر انجام دادند. طبق این خبر این حمله ها روزی سه‌شنبه انجام شد و هدف از آن دفاع و محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حمله های مانند به حمله 15 آگوست علیه کارمندان آمریکایی از سوی گروه های مورد حمایت رژیم ایران بود. پیش از این رسانه های جهانی از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که یک مجتمع نظامی نیروهای ائتلاف با رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه و نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که از سوی آمریکا حمایت می شوند 15 آگوست امسال هدف حمله هواپیماهای بسرنشین قرار گرفت، اما تلفات در پی نداشت. در خبرنامه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته نشده است که آیا حمله روز سه‌شنبه تلفات در پی داشته است یا نه. تنها گفته شده است که در این حمله زیرساخت‌های پایگاه‌های مورد استفاده نیمه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در نهایت تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا به دنبال درگیری نیست، اما به چاره‌های لازم برای محافظت و دفاع از مردم خود ادامه خواهد داد. طبق گزارش‌ها تاکنون حکومت ایران و سوریه به این حمله آمریکا به دیر از ظهر واکنش نشان ندادند. در سال‌های جنگ داخلی سوریه حکومت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کردند و ترکیه و کشورهای غربی از مخالفان رژیم دمشق. دیر از ظهر یکی از ولایت‌های استراتژیک در همسایگی عراق قرار دارد و در آن میدان‌های نفتی وجود دارد. گروه‌های نیمه نظامی مورد حمایت ایران و نیروهای سوریه نظارت این منطقه را در دست دارند و چندین بار هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفتند.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در ردبندی جهانی جودو در وزن سنگین‌ترین در جای اول است. روز چهارشنبه 24 آگوست سه بازی موقوف مانده مرحله اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. موقع ورزشکاران تاجیک در ردبندی جهانی که آن را فدراسیون بین‌المللی جودو در سامانه رسمی خود نشر کرده است معین شد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در فهرست جهانی در وزن بیش از 100 کیلو با 3985 امتیاز در جای اول قرار دارد. این نتیجه در بین ورزشکاران تاجیک بهترین است. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وقت قهرمانی بازی المپیک با تو باور کرده میگوید که تو میتوانی مدال بازی المپیک پاریس رو به دست بیاری، این به من یک نیرو، یک قوت، یک خیلی هم دلپوری میدهد، زیرا دلشاد نظر قهرمانی بازی المپیک است و من حرکت میکنم که مدال بازی المپیک رو به دست بیارم. خیلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم، ارزو و حواس هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو با 3015 امتیاز در جای چهارم می باشد. این نتیجه در بین ورزشکاران تاجیک دوم است. همچنین سامان در وزن 81 کیلو با 350 امتیاز در جای 92 قرار دارد. گوشتگیری مشهور تاجیک کامران شاهی استاپیریان در ردبندی جهانی در وزن 90 کیلو با 2587 امتیاز جای نهم را اشغال میکند. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سوم است. بدهگانه جداکاران بهترین تاجیکستان اینچنین جهانگیر مجید در وزن تا 90 کیلو، امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، شادمان رضایف در وزن 81 کیلو، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو و شهباز سید ابرارف در وزن های تا 60 و تا 66 کیلو داخلند. خبر دیگر، روز چهارشنبه 24 آوگوست سه بازی موقوف مانده مرحله اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شد. بازی موقوف مانده دور دوم میان دسته های روشن کولاب و استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب با حساب مساوی و بدون گل انجام یافت. اینچنین دو بازی موقوف مانده دور نهم دایر گردید. دسته خطلانی باختر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 3-0 مغلوب کرد. تیم خوجند شهر خوجند نیز در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دسته میزبان رگر تدس را با همین حساب یعنی 3-0 شکست داد. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته خطلانی باختر با کسب 22 امتیاز در جای اول است. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه با کسب 21 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است. دسته فیزکند واسه با کسب 21 امتیاز در جای سوم قرار دارد. بازی های دور 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای دوم، سوم و چهارم سپتامبر برگزار می شوند. دوم سپتامبر اسخطا با ریگر تدس، سوم سپتامبر استرفشان با روشن ظفرآباد، روشن کلوب با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و چهارم سپتامبر خوجند با خطلان و فیزکند با استقلال بازی می کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشگر از 56 کشوری جهان برگزار شد با پایان رسید. در این بازی ها ورزشکاران تاجیک نیز شرکت داشتند. در مراسم پشتشوی بازی ها وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو و شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل رئیس فدراسیه بین المللی ورزش همبستگی اسلامی و همزمان پرزیدنت کمیته المپی عربستان سعودی به همه آنهایی که برای برگزاری بازی ها سهم گذاشتند اظهار سپاس کردند. بعدن کسب اغلو پرچم فدراسیه ورزش همبستگی اسلامی را به شاهزاده عبدالعزیز الفیصل سپارید. مراسم پشتشوی بازی ها با برنامه هنری انجام یافت. بازی های ششم همبستگی اسلامی سال 2025 در پایتخت کامیرون شهر یوند دویر خواهد شد. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاهی استوپریان در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی رومی، شادمان ریزویف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکوبیر او هم در جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 10 روز رقابت ها در حساب دسته‌ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال که 51 تاش طلاست جایگاه دوم را صاحب شد. منتخب ایران با کسب 133 مدال من جمله 39 نشانی طلا در مقام سوم قرار گرفت. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، مراکش، اندونزی، بحرین، قرغیزستان و الجزایر داخل شدند. از بین کشورهای آسیای مرکزی اینچنین ترکمنستان با کسب 23 مدال که 4 تاش طلاست جای 12 را صاحب شد. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی جای آخرین را اشغال کرد. نتیجه های پستی ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. یکی از آنها علی محمد میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت اساسی مبلغ گذاری ناکفایه از جانب حکومت جمهوری با ورزش حرفه‌ای است. او افزود
ورزشگرای ما اساسی بگیری همه جوانان بسیار مخلصی کردیم. ما دلمون میسوزه یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار. انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که به نتیجه بتیان.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 14 مدال، 1 نشانی طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. امام علی نورعلی برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در اکوادور که شام 19 آوگوست به تاجیکستان برگشت، در فرودگاه بین المللی دوشنبه با استقبال گرم نزدیکان، هواداران و مقامات ورزش تاجیک روبرو شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم شهلای عبدالله.
فرودگاه شهر دوشنبه این شام سرودم تر است. بسیاری ها با پرچم و شعارها آمدند. همه آنها به استقبال یک مسافر آمدند. امام‌علی نورعلی. او با مدال طلای مسابقات قهرمانی جدای جهان میان جوانان به وطن برگشت. نورعلی باباکلونوف پدر امام‌علی که از ناحیه خراسان به استقبال پسرش به فرودگاه دوشنبه آمده بود به رادیو زادی گفت
خیلی مهنت های زیاد میکشید، شوق رغبتش زیاد بود نسبت ورزش، نسبت گوشتین. در محله ها هم، در نوروزی ها هم، در ناحیه ها هم بسیار برآمدای خوب میکرد. بین ولایتی در مسابقه ولایتی، بین جمهوریوی در فقط جوهای یکم دویوم میگرفت بود کشتم. بسیاری آدم ها مرا تلفن کرده مینداری میکنن، کسی میشناسه رحمت میگن، من همه بسیار مینداروم.
چمپیونات جهانی اوید با جودو از 10 تا 13 آگوست در شهر گوایاکیلی اکوادور برگزار گردید. در روز اول قهرمانی جهان این پهلوان جوان در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد. او در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو آکولی، در دور دوم ماکسیم موندانگای فرانسوی، در دور چهاریک نهایی محمد دمیرلی ترک را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. امام‌علی در دور نیمه نهایی ایزواریانو رادو رو از مالدوا ناکام کرد و در فینال قهرمانی فعلی آسیا میانی جوانان عزیزبیگ ارتیقوی ازبکستانی رو شکست داد. همین طریق امام‌علی نورعلی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلاری آمریکایی گردید.
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم.
در مسابقه جهانی امام‌علی را مربیش فاروق صابیروف همراهی می‌کرد.
یگان چیز به مشکلی نمی‌شود. مشکلات زیاد بود. مشکلات زیاد این بود که وقتی که امام‌علی تمرین می‌کرد، جایش می‌اومد که گریه می‌کرد، می‌گفت که دیگه زورم نمی‌رسه، نمی‌تونم. مهنت با یابورا زیاد می‌کردیم که ما این مدال به دست بیارم.
در تاریخ جودو تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می‌رود. نخستین مدال طلا را سامان نحمدبیکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود.
امینجان عبدالفیاض ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نورسانی تا 18 ساله که از 24 تا 27 آگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرای و برگزار می شود شرکت می ورزد. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرای و شرکت بیش از 480 ورزشگر از 60 کشور در نظر است. امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگر است که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جودای جهان در سرای و نمایندگی میکند. او روز دومی مسابقه 25 آگوست در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو که 38 نفر اشتراک خواهند کرد بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم میپردازد و رقیبش غالب جفتی ترس نیلزیف اوکراینا ناهید ترگولیف آذربایجان می شود. همچنین در مسابقه قهرمانی جودای جهان میانی نورسان در سرای و داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان رقابت ها را حکمی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم، با این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسیای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودو بین المللی خول گرفته میشوند و یا حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
مسابقه هفتم قهرمانی جودای جهان میانی نورسان که در سرای و تا روز شنبه 27 آگوست ادامه خواهد کرد، در سه روز اول از رقابت‌های انفرادی عبارت است. روز آخرین قهرمانی جهان سبقت دسته‌ای برپا می‌گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
در شهر دوشنبه مسابقات منطقوی آسیای مرکزی اوید با بدمینتون میانی نورسان که 5 روز ادامه کرد نتیجه گیری شد. در رقابت ها بیش از 60 ورزشکار از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مسابقات در 2 سن و سال میانی نورسانی تا 15 ساله و تا 17 ساله صورت گرفت. در رقابت های انفرادی بین پسرانی تا 15 ساله محمد متین قاسمی و میانی دختران زهرا رباطی، بین جفتی پسران امیرعلی احمدلو محمد متین قاسمی و میانی جفتی دختران زهرا رباطی ایسان زرعی همه از ایران غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته عبدالودود مومینوف صوفیه زاکیروا از ازبکستان پیروز گردیدند. ورزشکاران نورسی تاجیک عابد جان عبدالرحیموف بین پسران سوم شد. عادل جان عبدالرحیموف و عاقل قاسمی میان جفت پسران جای دوم، دلمیرا بنیادزاده ارمبگیم شو اسکندر و میان جفت دختران جای دوم، سلیم سلیموف نورافشان چهارشنبه و میان جفت آمیخته جای سوم را از آن خود کردند. در بین نورسان تا 17 ساله در رقابت های انفرادی میان پسران عادل صورتی، میان دختران ایدا عنایتی هر دو از ایران جای های اول را گرفتند. همچنین ورزشکاران ایرانی سید محمد حسینی عادل صورتی در سبقت جفتی پسران، ایدا عنایتی فردوس فروغی در سبقت جفتی دختران پیروز گشتند. در سبقت جفتی آمیخته ابرای بایکن دریا بریتکو و از قزاقستان غالب شدند. ورزشکاران 17 ساله تاجیک جمالالدین سلیموف، محمد سعید سلیموف در مسابقه جفتی پسران جای سوم، امینه آخون قدم و مفتونه شریف و در بین دختران جای دوم، جمالالدین سلیموف، امینه آخون قدم و در جفتی آمیخته جای چهارم را گرفتند. دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 21 آوگوست نتیجه گیری شد. دسته فیزکند واسه در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. فوتبال بازان واسه بعد این پیروزی با کسب 21 امتیاز در جدول مسابقات به جای اول برآمدند. در بازی مرکزی دوری 13 دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم ختلان باختر با حساب 1-0 غالب شد. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال با کسب 20 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است. باخت تیم ختلان را با 19 امتیاز در جدول 2 زینه پایین کرد و جای سوم را از آن خود کرده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف رسوندن نتونستند.
دسته روشنی کلوب که در میدان خود از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-3 مغلوب گردید، با کسب 19 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. تیم روشنی ظفرآباد به دروازه دسته مهمان از خطه خوجند 2 گل به جواب زد. بازی دوری 13 میان کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. بازی های دوری 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2، 3 و 4 سپتامبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.